مطالب شیرازی مورخه 11/11/1379 موضوع درس احکام نکاح مکان مسجد اعظم قم ساعت 9:00 بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافدة. ميلادهای مباركي مطابق روايات مختلف در این ايام صورت گرفته است. دیروز میلاد مبارک سالار شهیدان سرور آزادگان امام حسین علیه السلام، امروز هم مطابق روایتی میلاد مبارک برادر رشیدش قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام، فردا هم که پنجشنبه است تولد زین العابدین علی ابن حسین امام سجاد است. مطابق بعضی از روایات این میلادهای مبارک رو به همه شما عزیزان تبریک عرض می کنم. امیدوارم بیش از پیش به این بزرگواران نزدیک بشویم و انشاءالله از برنامه های اونها الهام بگیریم و زندگانیمون در پرتو الهام از برنامه های اونها انشاءالله روشن بشه. از اونجایی که یکی از اهداف امام حسین در قیام کربلا اماتت البدعه بود، نابود کردن بدعتها، حدیثی به تناسب این بحث من امروز میخوانم و از مسائل فعلا مبتلا به روزه. حدیثم حدیث امیر مؤمنان به مناسبت سال امیر مؤمنان. قال علی علیه السلام: اما اهل البدعه فالمخالفون لامر الله، اما اهل البدع فالمخالفون لامر الله ولكتابه ورسوله. العاملون برأيهم واهوائهم، العاملون برأيهم واهوائهم، و این کسرو سه نقطه، و این کسرو. در اینجا مولا علی علیه السلام بدعت رو داره تفسیر میکنه. اگر دقیقا بدعت حرام تفسیر بشود، وضع بسیاری از قرائت های جدید و برداشت های جدید معلوم می شود. بدعت دو معنا داره. یه معنا نوآوری است در مسائل علمی، صنعتی، اجتماعی، ذوقی. انسان یه مسئله بدیع تازه‌ای، نوی، با راهنمایی عقل و ذوق سلیم نوآوری هایی بکنه، خواه در مسائل علمی باشه، عملی باشد، صنعتی باشد، ادبی باشد. این نوآوری امر مثبتیه و پیشرفت علوم و صنایع بشر با نوآوری هاست. گاهی کلمه بدعت بر این معنی اطلاق می شود. بدایع آثار جمعش هم بدایع میشه، بدایع الآثار، آثار جالب نو تازه. گاهی بدایع حکمت گفته میشه، دانش های بدیع، نکته های بدیع، بدایع. شکی نیست این یه امر مثبتی و رمز پیشرفت علم و دانش بشر است. اما یه معنی دوم منفی هم داره که بدعت به معنی تحریف احکام خدا. اینا گاهی با هم اشتباه میشه، جابجا میکنن اینها رو برای اینکه کار زشتشون رو لباس نو بپوشند. در عرف اهل شرع بدعت به معنی تحریف احکام الهی. بیان احکام خدا رو دگرگون کنن. مثلا یه نفر بگه وضو سابقا میگرفتن چون دست و پاشون کثیف بوده و آلوده بوده است و اینها، پیغمبر فرموده وضو بگیرن قبل از نماز، حالا که مردم به آیت نظافت و بهداشت میکنن چه احتیاجی به وضو گرفتن؟ یا روزه باید بگیرید برای اینکه به یاد گرسنگان باشید، حالا ما به یاد گرسنگان هستیم دیگه نیازی به روزه گرفتن نیست. و همچنین در مسئله حج و جهاد و زکات و خمس و امثال زاده، همه این مسائل رو بیان تحریف کنیم و دگرگون کنیم و از بین ببریم. با ذوق و سلیقه قاصر خودمان میشه بدعت. امیر مؤمنان علی علیه السلام تفسیر کرده میگه اما اهل البدعه فالمخالفون لامر الله، کسانی هستند که مخالف احکام الهی هستند. ولی کتابهی و رسوله، بزرگترین بدعتی که امام حسین سالار شهیدان در مقابل آن قیام کرد بدعتی بود که در عصر خلفا مخصوصا خلیفه سوم در امر حکومت اسلامی پیدا شد. بیت المالی که تعلق به همه مسلمین مخصوصا نیازمندان داشت، سببش بیت المال رو در اختیار اون نور چشمی های خودشون گذاشتن و حکومت و شاخه های استانداری و فرمانداری که باید بر اساس لیاقت ها، تقوا، علم، آگاهی، تدبیر تقسیم شود در اختیار اقوام و بستگان و پیشاوندان و دار و دسته و بل قربانگوها و امثال اینها گذاشتن. این بدترین بدعتی بود که در حکومت اسلامی در مسئله مدیریت ها و در مسئله تقسیم اموال به وجود آمد. امام حسین سلام الله علیه در کلماتش تصریح می کند که من قیام کردم برای اینکه این بگونه بدعت ها رو از بین ببرم. حکومت اسلامی که از سوی خدا تعیین می شد، این حکومت اسلامی تبدیل شد به یه سلطنت. معاویه تمام آداب و رسوم شاهان رو زنده کرد و یزید نالایق آلوده فاسد شرابخوار آدمکش رو آمد به عنوان ولیعهد خودش انتخاب کرد. اینا بدعت بود. این مخالفت لامر الله، لکتابی، لرسولهی، اینا رو میگن بدعت. حالا اسمش بذاریم قرائت جدید، تفسیر جدید، نوآوری. ممکنه یا الفاظ تازهی در بارش بگیم، اما اون چه مخالف کتاب الله و رسول و ائمه دینه این بدعت. حالا ضررهای بدعت چیه؟ انگیزه های بدعت کدامه؟ اولا انگیزه بدعت همان است که در این حدیث آمده، العاملون به رأیهم و احوائهم. افرادی هستن هوا و هوس هایی دارن، محیط هم یه محیط مذهبیه، بخوان مذهب رو به کلی حذف کنن کنار بذارن نمیشه، مردم قبول نمی کنن. اون هوا و هوسش را لباس دین می پوشاند و دین رو با یک قرائت جدید تطبیق بر هوا و هوسش می کنه. العاملون به رأیهم، مراد از آراء در اینجا همون به اصطلاح تفسیر به رأی، یعنی میاد احکام الهی و آیات الهی رو با رأی خودش تفسیر میکنن و یک هوا و هوسی داره، محیط هم محیط مذهبیه، لباس مذهب بهش میپوشانه. در زمان طاغوت هم وقتی که به دار و دسته شاه اشکال میشد که آقا این خلاف اسلامه، میگفت ما روح اسلام رو حفظ کرده ایم، حالا قالب و لباسش نباش، روح اسلام رو حفظ کرده. سر چشمه بدعت هواپرستی، همچین به زبان ساده انسان یه هوا و هوسی داره، اون هوا و هوسش میخواد انجام بشه، دین مانعشه، میاد یه بدعتی در دین میذاره، هوا و هوسش در قالب اون بدعت پیاده میکنه. شاید این جمله یه وقت عرض کردم که یکی از و از سلاطین به اصطلاح بعضی از روحانی نمایانی که نزدیک به یکی از سلاطین سابق بودن، یه روز شاه صداش میزنه، میگه من میخواهم یه برنامه در این مملکت پیاده کنم، اما دلم میخواست ببینم خلاف حکم اسلام هست یا نیست، حکم اسلام رو در این باره میخواستم بدانم تا ببینم این برنامه رو چه رقم پیاده کنم. اون که آدم متملق چاپلوسی بود، او قربان دایره حکم شرع وسیع تا اراده ملوکانه بر چه چیز تعلق گرفته باشد. شما چه میخوای انجام بدی؟ من یه قرائت جدیدی میکنم درست میکنم. اونی که اراده ملوکانه به اون تعلق گرفته، اونو بفرمایید، دایره حکم شرع وسیعه. این بدعت، این معنیش این است با هوا و هوس ما بیاییم احکام الهی رو تغییر بدیم. سر چشمه بدعت هوا پرست، دنیا پرستی، مقام پرستی، گمراهان دور خود جمع کردن و از گمراهان بهره‌جویی کردن. و اما نتیجه بدعت چی؟ نتیجه نابودی دینه. بنده میام یه تغییر میدم، شما یه تغییر، آقای تغییر، آقای تغییر، اون نماز تغییر میده، اون روزه تغییر میده، اون حکومت تغییر میده، اون نمیدونم زکات تغییر میده، اون حج تغییر، همه نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه چیزی باقی نمیمانه. پایه های بدعت در ضعف ایمانی، و اگر خدا رو عالم علل اطلاق بدونیم، خودمون رو در مقابل او قطره مقابل دریا هم ندانیم، تمام علوم و شریع رو در مقابل علم خداوند قطره در مقابل دریا هم ندانیم، اسلام رو هم خاتم انبیا بدونیم، پیغمبر هم معصوم از خطا بدونیم، اگر پایه‌های ایمان محکم باشه من با هوای نفسم که تغییر نمیدم احکام الهی رو. معلومشه پایه ها اونجا سسته که میام تغییر احکام الهی میدم. یعنی ما قبول داریم این اصول رو، وحی رو قبول داریم، نبوت رو قبول داریم، خاتمیت رو قبول داریم، حلال و محمدین حلال و الی یوم القیامه رو قبول داریم. ما نمیتونیم به عقاید خودمون، ما باید خودمون تطبیق بر کتاب و سنت بدیم، نه کتاب و سنت رو تطبیق بر خودمون بدیم. مایه بدبختیه. ما حتی در مسئله حج که گفتیم قربانی به اون صورت نکنن، میگیم این نوع قربانی فعلی یه نوع شبیه بدعته. بلد که قربانی هایی که خداوند دستور داده قربانی بوده است که فعدا وجبت جنوبه ها فکلو منها و اطعم القانع و المعتر. قربانی که گوشتش آتش بزنن دفن کنن یه چیز سازه نبوده، قربانی مصرف می شده. به هر حال نمیخوام وارد بحث قربانی بشم، میخوام اینو عرض کنم، حواستون رو جمع کنید برادرها. دو روز دیگر ماه رمضان میاد، میرید بحث دارید با زبان خوش، با منطق، بدون عصبانیت، بدون دعوا مسائل رو روشن کنید. بدعت مثبت چیه؟ بدعت منفی چیه؟ در اصطلاح دین چیه؟ سرچشمش کدامه؟ نتیجش کدامه؟ شاخ و برگش کدامه؟ اینا رو باید روشن کرد. اگر روشن نکنیم یواش یواش بعضی عادت میکنن که هر کسی بیاد برای خودش یه قرائت تازهی از اسلام بکند و یه شاخی از شاخ اسلام ببره. بدعت یعنی بریدن یه شاخه، هر کسی یه شاخه رو ببارید چیزی باقی نمیمونه. ما در مقابل دستور یه طبیب حاضر نیستیم تو بر خود کنیم. خدا پیغمبر به اندازه یه طبیب نمیدونیم؟ طبیب من دستور داده هر 8 ساعتی یه قرص بخور، هر هفته دو تا آمپول بزن. من میگم میخوام نوع آوری کنم و یه قرائت جدید کنم. من نه، هر دو ساعت یه قرص میخورم، هر هفته 6 تا آمپول میخوام بزنم، جان خودم رو به خطر میاندازم. معلومات من در مقابل این طبیب در مسائل طبی چیزی نیست. من نمیتونم نوع آوری در کار اون کنم. حالا اون عقیده در طبیب نسبت به خدا چی؟ آبله و علم اطلاق. به هر حال ایام امام حسین باید به اهداف امام حسین انسان آشنا بشه. خوشحالی اگر منحصر به خوشحالی شد کار بچه ها، خوشحالی توأم با مرور بر برنامه ها و تعالیم. برحال کوتاه کنم، این مسئله مسئله دامنه داریست. اشارتی کردیم تا ببینیم کی بقیهش رو بتونیم بگیم. اینو من از کتاب میزان الحکمه حدیث رو نقل کردم، ماده بدعت. از کلمات امیر مؤمنان علی علیه السلام، او هم از کنز العرفان ببخشید کنز العمال نقل کرده، حدیث 44216. برگردیم به بحث فقهیمون. سوالات زیادی در زیل مسئله 6 شد که آقایون از من سوال کردن. من از مجموع سوالات استفاده کردم، مثل این که باید خود توضیح بیشتری در باره مختار خودمون در مسئله 6 عرض کنیم و مسئله کاملا جا بیفت. مخصوصا این مسئله مشابه در فقه خیلی داره. مهم این است که انسان مسائلی که دارای مشابه است خوب حل کنه، هر کجا به مشابهش خورد از همون اصول استفاده کنه. اجتهاد معنیش همینه دیگه. اشباه و نظائر رو انسان بتونه از نظر دلیل در کنار هم بچینه. بس در این بود. ولی آمد این صغیر، دختر صغیر رو به مادون مهرالمثل تزویج کرد، یا پسر رو به ما فوق مهرالمثل، ده برابر مهرالمثل ازدواج کرد. در حالی که اصل ازدواج مصلحت بود، اما این مهریه برای اون دختر کم بود و اون مهریه دوم هم برای اون پسر زیاد بود، مصلحت نبود. عقد مصلحت، مهریه مصلحت نبود. صحبت این است که هر دو باطله یا فقط عقد باطله، مهریه باطل نیست. ما عرض کردیم هر دو باطل، هم عقد باطل هم مهر. دو دلیل برای این آوردیم. خوب دقت کنید، اینا اشباه و نظائر در پیش داره. دلیل اول این است که عقد و مهر از قبیل تعدد مطلوبه یا وحدت مطلوبه. این مسئله تعدد مطلوب و وحدت مطلوب در عبادات هست، در معاملات هست، در سیاست اسلام حدود و دیات هست، هر کجا قید و مقیدی هست. قید و مقید، آیا یه چیزه یا دو چیز قابل تفکیکه؟ ظاهرش این است که یه چیزه. اگر قرائن قائم شد که اینا هر کدام مطلوب مستقلی هستن، چه میکنیم؟ اگر دستمون به یکیش نرسید یکی دیگر رو قبول میکنیم. آیا مهر و عقد که ظاهرش یه چیزه، آیا واقعا وحدت مطلوب همونطور که ظاهرش هست یا تعدده؟ اگر تعدد شد میگیم عقد مصلحت داشت، صحیح هست. مهر فاقد مصلحت بود، باطل هست. شبیه این رو ما در ابواب معاملات و عبادات داریم. در بیع ما یملک و ما لا یملک قائل به تعدد مطلوب شدن. کسی که آمده 100 من گندم خریده، 50 منش ملک این آقا، 50 من قصبی، خب معامله در اون 50 من ملک این آقا صحیح، در اون 50 من قصبی باطل. منظورش گندم بخره، حالا 100 من باشه 50 من باشه، برای این که مشتریم به خسارت نیفتد یه خیار تبعوض صفحه هم براش قائلیم. میگیم آقا این 50 من که مال خود این آقا بوده معامله درست، اون 50 من که قصد بوده معامله باطل. اگر تو یه مشتری دو پا رو تو کفش کردی میگی به درد من نمیخور 50 من، الا و بلا 100 من کم دلداشت به درد من نمیخوره، بیا معامله فرض کن. خیار تبعوض هفته، اونجا تعدد مطلوب. اما یه جا وحدت مطلوبه. در وحدت مطلوب تفکیک قائل نمیشه. در همین مسئله قربانی هم ما همین دعوا رو داریم. حالا میرسیم، این قلط داشتیم. عرضم این است که ما در قربانیم آیا ریختن خون حیوان یه مطلوب مستقله؟ مصرف کردن گوشت هم یه مطلوب مستقله؟ دومی نشد اولی رو انجام بدین یا نه هر دو با هم گره خورده، یکی مقدمه این دیگریه. حیوان رو ذبح کن برای اینکه گوشتش مصرف بشه، نه اینکه ذبح کردن خودش یک مطلوب مستقله. ما میگیم ظاهر عدل وحدت مطلوبه، شما که تعدد میگید ثابت کنید. میبینید در همه جا معاملات، عبادات، وحدت مطلوب، تعدد مطلوب هست. ظاهر دلیل قید و مقید وحدت. هر کسی خواست بگه تعدد، باید یه قرینه خارجیه اقامه کنه بر تعدد مطلوب. ما در مسئله مهر و عقد میگیم وحدت مطلوبه، معاوضه نیست بین مهر و عقد، ولی شریع المعاوضه است. ثمن و مثمن و هم گره خوردن، وحدت مطلوبه، تعدد مطلوب نیست. فبنا آن علی ذلک، چی لازمه؟ قدر جامعه هست دیگه، این جامعه هست دیگه. قدر جامعه این است عقد به زمینه مهر باید درست بشه. اگر دیدیم مهرش خلاف مصلحت شد، عقدش هم رها میکنیم، نمیشه جدا کرد. اجازه بدید من یه تعبیر تازه‌ای هم اینجا پیدا کردم که میخواستم دلیل تازه قرارش بدم. دلیل تازه نمیگم، میگم تعبیر تازه. دقت کنید، شما یک عقد میخونید، یه جزش مصلحت داره، یه جزش مفسده. آیا اون مفسده به اون مصلحت سرایت نمی کنه؟ یه معامله ایست، یه قسمتش مصلحت داره، یه قسمتش مفسده داره. ما میگیم مفسده مهر سرایت به عقدم نکنه، این عقد به نفع این بچه نیست. میگید اصل عقدش خوبه، میگیم اصل که به تنهایی نیست. اجازه بدید، اجازه، یه خود اجازه بدید. شاخ و برگش هم جزشه. یه عقدی داره میخونه، خود این دختر مناسب این پسره، اما این مهریه مناسب نیست. ولذا اگر یه کسی همچین عقدی انجام بده، بعد میگه آقا ما یه عقدی انجام دادیم که مصلحت اون در مجموع نبود. خب دوستاش که رو هم بیان میشه لا مصلحت لا مفسده، تا کدام بیشتر به چربه؟ توجه دارید؟ اگر مصلحت تأثیر کنه در مفسده غلبه کنه، ما میگیم به مادون محرم مصلحته، این مادون محرم مصلحته. مزدر چی؟ مهر المثل چیه؟ ما با مهر المثل نخوندیم عقدو، عقدو داریم میگیم. مهر المثل مربوطه به ما نیست، مهر المثلی در کار نبوده، کسی رضایت به مهر المثل نداده. اینجا مهر المثل شما از خودتون اضافه میکنید. عقد یعنی قرارداد، قرارداد رو مهر المسما بوده. مهر المثل از کجا اومد؟ این مهر المسما روش قرار داده و این قرارداد مفسده داره و نباید این باشه. توجه داری؟ نگاه، شبیه معامله است، معامله نیست، شبیه معامله است. و علی کل حال حتی با مهر اوفو به لغت شامل اینجا میشه، مهر هم شامل میشه. میدونم محرم جز عقده، اوفو عقد محرم میگیره؟ خب نمیشه، فضلون این از به زیانه، به زیان این دختره، به زیان اون پسره. و اما دلیل دوم ما این بود، مسئله لازغره. جناب عالی میایید میگید این دختر با این دون المسما دون المثل مهر المثلش 150 سکه، مهر المسما 5 سکه. ولی اگر این عقد رو جاری بکنه، اوفو اول عقود شامل این بشه، این ضرر و زیانه برای این دختره. جاهای دیگر که ما میاییم تعدد مطلوب میگیم جدا میکنیم، یه خیار میاریم در وسط و به خاطر خیار فصل میگیم ضرر و زیان جبران میشه. نمیخواهیم معامله 50 من گندم و ضرر زیان داره، خیار تبع و صفه داره. اینجا که نمیتواند این دختر فصل کنیم. بله محرومه ضرر داره، ببینید ضرر برای چیز داره، اینجا ضرر برای پسر داره. پسر قرارداد بسته عقد دختر را با 5 سکه. به این بسته شما میگه علی رغم تو، ما میگیم 5 سکه باطل، 150 سکه باطل. این ضرر به پسر میخوره یا نه؟ ببینید تکرار میکنم این قرارداد بسته رو 5 سکه، جای دیگه هم گیرش میامده، درست؟ حالا شما میگی 5 سکه باطله چون ضرر بر دختره، درست؟ 150 سکه کنیم. خب 150 سکه، او آماده 150 سکه ای؟ او اصلا یه همزیزنی نمیخواد، خیال پس هم که بهش نمیدی، عکسش هم همینطوره. اجازه، عکسش این است، این دختر آمد به یه مهر بالا، ازدواج شد، اجازه بدید، آمد با یه مهر بالا ازدواج شد، همین 150 سکه مهر بالا بود. بعد آمدن گفتن آقا این 150 سکه این مافوق مهر المثل، مهر المثل 10 سکه، برگردونیم کردیم 10 سکه. خب دختر مجبورن 10 سکه رو بپذیره، راه فسخ هم نداره، به ضرر و زیان هم میفته، حاضر نموده به 10 سکه، میگم می نشینم تا یه وقت دیگری. شما اینو مجبور میکنی، دختر رو مادون مهر المثلش، پسر رو مافوق مهر المثلش، راه فسخ رو هم به او میبندید، ضرر و زیان و دامنش میگیره، مجبور تن به عقد ناخواسته بدهد. خیار فصل میگن چه اشکال داره این خیار فصل؟ خیار فصل در عقد نکاح برخلاف اجماع است، درست؟ کسی قائل به نکاح جائز نیست، مسلمه. خیار در نکاح هیچ کس نگفته جز در اون سه موردی که من عرض کردم. فعلا حاضر شما اینو مجبورش به عقدی میکنی ناخواسته، تدلیس برای این است که روایت داره، دلیل داره، دلیل داره، روایت داره، تدلیل کاری به این نداره. به هر حال دقت کنید آقا، خلاصه عقد ناخواسته رو به گردن کسی انداختن و راه بازگشت و به روی او بستن، این ظلم و ضرره. عکسش هم همونطوره، اونم عقد ناخواسته. یه وقت عقد ناخواسته گردن پسر میاندازی، یه وقت عقد ناخواسته به گردن دختر میاندازی، راه بازگشتم بهش میبندی، مجبورش به مهر مثلم میکنی. خب این ظلمه، این ضرره، شرع اسلام اینو نمیپذیره، قبول نداره. به عرض چی من قرار دادم نمیتونم به گردن رو بندازی؟ اینا مثل این است که من خواستم رفتم یه جای اجاره کردم، دقت کنید، جای اجاره کردم به کمتر از مبلغ. شما میگید آقا این اجاره صحیحه ولی قیمت روز بده، من به قیمت روز نمیخواستم، این ظلم بر منه، من اصلا همچی اجاره ای نمیخوام. شما میگی باید مجبوری بپذیری اون مسما رو بذاری کنار، مثل رو بگیری، راه فسخم به رویت بسته. فعلا آزا ما قائلیم به این که عرض باطله، میخواستیم مسئله بعد رو عنوان کنیم که نشد. و سلام الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.